أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصیلاتی است که در خصوص شبهه موضوعیه از حیث جریان قاعده قرعه داده شده. اولین تفصیل از محقق مراقی صاحب عناوین بود که کلام ایشون رو ذکر کردیم و گفتیم اجمالاً این تفصیل با توجه به قاعده، با توجه به ضابطه‌ای که برای جریان قرعه ایشون ذکر کردن، فی الجمله مقبوله. اما تفصیل دیگری در خصوص شبهات موضوعیه از سوی محقق عراقی مطرح شده. ایشون هم ضمن تأکید بر خروج شبهات حکمیه از شمول ادله قاعده قرعه در مورد شبهات موضوعیه با چهار شرط در واقع قائلند قاعده قرعه در شبهات موضوعیه جاری میشه. هرچند در پایان بحث کلامی ذکر میکنه ایشون که گویا قرعه رو به عنوان قاعده دیگه چندان بهش نمیپردازه. اما اون چه که در خلال کلماتشون بیان کردن، اون چهار شرطی که برای جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعی ذکر کردن، یکی این است که شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، دوم این که حق الناس باشه، سوم این که احتیاط در اون ممکن نباشه، و چهارم این که قاعده عدل و انصاف در اون جاری نشه. اگر یکی از این شروط مختل بشه دیگه قاعده قرعه جریان پیدا نمی کنه. اما درباره شرط اول، حالا شبهات حکمیه رو که ایشون ملاحظه فرمودید، گفتن به طور کلی شبهات حکمیه از شمول ادله قرعه خارجه، چون در ادله اونهایی که عنوان مشکلون درش وجود داره اونها اساساً کارش به تعارض با ادله دیگر نمی کشه و لذا هم شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه با توجه به این که درش اصل یا دلیلی جریان پیدا می کنه، اینها خب خود به خود خارجن. اما در ادله‌ای که عنوان مجهول یا مشتبه ذکر شده، در واقع منظور از مجهول یا مشتبه این است که نفس الشی و ذات الشی مجهول باشه، و معلومه که مجهول بودن ذات الشی غیر از مجهول بودن حکم الشیعه. در این اساس شبهات حکمیه رو خارج میدونه. اما در مورد شبهات موضوعیه، شرط اول ایشون این است که شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشه، یعنی شبهات بدویه موضوعیه مجرای قاعده قرعه نیستن. دلیلی که ایشون ذکر میکنه این است که مورد ادله قرعه جایی است که حکم معلوم باشه. در انطباق هم تردیدی نباشه، اما در منطبق علیه تردید باشه. بر این اساس شبهات موضوعیه بدویه درست حکمشون معلومه، لکن در انطباق تردید وجود داره. مثلا یه مایه ایست، ما نمیدانیم عنوان خمر بر اون صادقه یا نه. اینجا انطباق عنوان بر این مایه خارجی محل تردیده، در حالی که معیار برای جریان قاعده قرعه تردید در انطباق، تردید در منطبق علیه. مثل اینکه مثلا قنمی موتوعه واقع شده، حکمش معلومه، در انطباقش هم بر مورد تردیدی وجود نداره، لکن منطبق علی برای ما الان معلوم نیست. لذا این مشمول ادله قرعه هست، اما در مورد این که ما مثلا شک داریم مایعی خمر هست یا نه، جای جریان قرعه نیست. این دلیل
انطباق.
حالا اینو تو بررسی عرض میکنیم. ایشون اینجوری گفته اصل انطباق عنوان خمر بر این مایع برای ما مشکوکه. میدونیم الخمر و حرامون، حکم معلومه، ولی انطباق عنوان خمر بر این مایه معلوم نیست. حالا یک مثلا تغییراتی در این مایه خارجی ایجاد شده، ما نمیدونیم این خمر است یا نیست. نه نه، ایشون منظورش با این دو مثالی که میزنه، حالا اینو من تو بررسی خودم یه اشکالی دارم عرض میکنم، اصل حرف ایشون در تفاوت بین این دو اینه. لذا شبهات موضوعیه بدویه به این دلیل مجرای قاعده قرعه نیستن. اما در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی، ایشون میگوید خب اگر ما جای علم اجمالی داشته باشیم که احد و مثلا هازینه، مثل یا احد و هازهی، فرق نمی کنه محصوره باشه یا غیر محصوره، چون ایشون اگه خاطرتون باشه بین بله صاحب عناوین بود، بین محصوره و غیر محصوره فرق نگذاشت، ولی ایشون میگه اگر علم اجمالی داشته باشیم بین المتباینین، در فرض علم اجمالی بین المتباینین یا متعلق علم اجمالی حق الله یا حق الناس. اگر متعلق حق الله باشه خرج تخصیصا، چرا؟ مثالش هم معلومه، این که ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو نفر شرب خمر کرده و باید بر یکی از این دو حد شرب خمر جاری بشه. خب اینجا عرض به حضور شما علم اجمالی داریم، اما چون حق الله با قاعده قرعه نمیتونیم معین کنیم چه کسی مستحق حد است. برای اینکه به طور طبیعی یعنی عقل حکم میکنه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. در مواردی که خب عقل چنین حکمی داره وظیفه احتیاطه. این که در همه محتملات ما احتیاط بکنیم اگر امکان داره، مگر در یکی از این دو فرض که دیگه جای احتیاط نیست و عقل حکم به فراغ یقینی نمی کنه. یک، اندل انحلال. دو، این که اطراف علم اجمالی، یکی از اطراف علم اجمالی بدل معین از معلوم بالاجمال بشه، یعنی تنها چیزی که میتونه مانع حکم عقل به عنوان به اصطلاح حکم به فراغ لزوم فراغ یقینی بکنه در برابر علم اجمالی، یکی از این دوه. اما انحلال اینجا محقق نمیشه، برای اینکه قرعه اصلا مثل عرض به حضور شما علم تفصیلی بعد از علم اجمالی است، یعنی این که شما بعد از علم اجمالی مثلا علم تفصیلی پیدا کنی، این دیگه رافع انحلال نیست بعد از این که حکم عقل رو جاری کردید. خب اینجا قرعه در واقع نمیتونه برای ما تعیین بکنه یکی از این دو طرف رو تا علم اجمالی منحل بشه. بله، حالا اگر ما قرعه را اماره هم تازه بدانیم، باز هم مسئله انحلال خیلی روشن نیست. اما بدلیت، این که ما با قرعه یک طرف را به عنوان بدل معین از اون معلوم بالاجمال ثابت بکنیم و قرار بدیم، این هم با قرعه معلوم نمیشه، با قرعه ثابت نمیشه که این بدل اون معلوم بالاجماله. البته ایشون در ادامه با لکن الانصاف یه عدولی از این نظر داره، میگه بله اگرچه با قرعه ممکنه بدل معلوم بالاجمال در صورتی که ما اون رو اماره بدانیم قرار بگیره، لذا مثلا در این فرض ممکنه اثر علم اجمالی از بین بره. اما اجمالا ایشون در شبهات مقرون به علم اجمالی در مورد حق الله می‌فرماید با اینکه ادله قصوری در شمول نسبت به حق الله نداره، اما به دلیل مانعی که بر سر راه شمول ادله وجود داره، به طور کلی از شمول ادله قرعه خارج می شوند. پس خروج شبهات موضوعیه که مربوط به حق الله از دائره قرعه خروج به تخصیصه نه به تخصص، چون اقتضای شمول در ادله هست، لکن به خاطر مانع این ادله شامل شبهات موضوعیه مربوط به حق الله نمیشه. چی؟ متوجه نشدم. بله بله. خب این اول کلام که آیا شما با قرعه میتونید این کارو بکنید یا نه؟ دقت فرمودید؟ بحث اینه، اونجا خروج حالتاز محل اختلافه، ولی خروج از محل ابتلا بله اونجا میتونه علم اجمالی مون، ولی این نه، این با قرعه شما به چه دلیل میخواید، به چه وجهی میخواید؟ خب نه همین دیگه، ایشون میگه که نه. حالا اگر کسی بگه میشه این کار کرد، میتونه این عنوان یه اشکال مطرح بشه، اما خودش جای بحث داره. حالا اجازه بدید من فرمایش ایشون رو کامل بکنم. اما در مورد حق الناس، همطور که عرض کردم، ایشون میگه شبهه موضوعیه. خب اگر متعلق به حق الناس باشه، اینجا سه فرض براش قابل تصویره. طارتا احتیاط تام ممکنه، اخرى احتیاط ناقص ممکنه، و ثالثتا احتیاط ممکن نیست. در جایی که احتیاط تام ممکن باشه، ایشون میگه این هم از دایره ادله قرعه خارجه. دلیلش هم همان است که در مورد خروج شبهات موضوعیه‌ای که متعلقش حق الله است ذکر کردن. مثلا فرض کنید اگر ما در جایی یقین داریم که از این دو مال احدهما متعلق به زید و الاخر مباح للجميع، اینجا چون احتیاط تام ممکنه، یعنی ما راهی رو طی کنیم که در هر فرد مخالفت با واقع پیش نیاد، خب اینجا احتیاط به اینه که بگیم هر دو متعلق به زیده، چون اگر یکیش مال زید باشه که خب ما یقین داریم یکی رو به زید دادیم، این که یکی هم مباح للجمیع، خب زید هم یکی از جمیعه، بنابراین اون دیگری هم متعلق به زید. لذا وقتی احتیاط تام ممکنه، جای قرعه نیست، هر دو رو میدیم به زید و دیگه مشکلی هم نیست. اما در جایی که احتیاط ناقص ممکنه، مثل این که اجمالاً مشخص است که یکی از دو مال متعلق به زیده، اما لا یجوز له اخذ الاخر، هم یقین داریم یکیش متعلق به زیده اما دیگری هم لا یجوز له الاخذ، اون یکی هم مال اون نیست. خب اینجا طبیعتاً احتیاط تام ممکن نیست، چون اگر بخوایم هر دو را به زید بدهیم، اینجا یکی متضرر میشه، اون مالک اصلی که مالک یکی از این دوتاست متضرر میشه. لذا اگر یکی از این دو مال رو به زید بدیم، هم احتیاط شده، منتها احتیاط ناقص. و عرض به حضور شما به همین دلیل دیگه جای قرعه نیست، چون احتیاط ناقص ممکنه، خب یکی از این دو مال به زید داده میشه و دیگه وجهی برای جریان قرعه نیست. اما صورت سوم خب برا چرا؟ فرض حالا آره، فرض اینه که از جهت دیگه این مانعی وجود نداره، فقط اینکه اینش معلوم نیست، ولی حالا اون باز یه مانع دیگریه که اون جداگانه باید در برش عرض حضور شما در صورت سوم اساسا احتیاط ممکن نیست، مثل همین ولد مردد بین حر و عبد. خب اینجا احتیاط تام و ناقص هیچ کدام ممکن نیست، اصلا احتیاط امکان نداره. و ایشون میگه واقعا در جایی که احتیاط نه به نحو تام نه به نحو ناقص ممکن نباشه، این مجرای قاعده قرعه است. و البته شرط چهارم ایشون هم اینه که عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف جاری نشه، چون معتقده اگر جایی امکان جریان عدل و انصاف باشه بر اساس روایت دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، مثل اون روایتی که در مورد حریت و رقیت عبد تردید بود و در باب ارث خب طبیعتاً اگر رق باشه ارث نمیبره، اگر عبد اگر حر باشه سهم خودش را به ارث میبره. اما امام علیه السلام علی رغم نظر ابو حنیفه حکم کردن به قرعه، و با اینکه عرض به حضور شما ابو حنیفه حکم کرده که تنصیف صورت بگیره، اما یعنی گفتن نیمی از ارث او به مثلا عبد داده بشه، نیمی هم به. اما اگر جایی اساسا عدل و انصاف جریان پیدا نکرد، اون وقت میرسه به قرعه. پس ببینید چهار شرط ایشون برای قاعده قرعه ذکر کرده: مقرون به شبهه موضوعیه، مقرون به علم اجمالی باشه، حق الناس باشد، سه امکان احتیاط نباشد، نه احتیاط تام نه احتیاط ناقص، و چهارم عدل و انصاف جریان پیدا نکنه. منتها سرانجام به اصطلاح بحث ایشون در باب قرعه به اینجا منتهی میشه که انصاف این است که تشخیص موارد قرعه از موارد جریان احتیاط و تخییر و قاعده عدل و انصاف فی غایت الاشکال. بر همین اساس ایشون میگه نعم القول. در اینجا این است که بگیم قرعه تنها در مواردی جریان پیدا میکنه که فقها در اون موارد به قرعه عمل کردن، یعنی غیر از مواردی که فقها به قرعه عمل کردند اساسا جای جریان قرعه نیست. خب معلومه این سخن در واقع اصل قاعده بودن قرعه رو مخدوش میکنه، این منحصر میشه به حضور شما موارد منصوصه، مواردی که در حال منصوصه، مواردی که فقها بر اساس اون عمل کردن. خب این اجمال فرمایش محقق عراقی نهایت الافکار جلد 4 قسم ثانی صفحه 106 و صفحه 107. فرق نظر ایشون با نظر محقق مراغی کاملا روشن. محقق مراغی صاحب عناوین نه شرط از حضور شما اقتران به علم اجمالی رو ذکر کرد، البته خوب دقت کنیم میخوام یه مقایسه بکنیم ببینیم تفاوت سخن ایشون با صاحب عناوین چیه. صاحب عناوین نه شرط اقتران به علم اجمالی رو ذکر کرد، نه شرط حق الناس بودن و نه به خصوص مسئله عدم امکان احتیاط را و نه عدل و انصاف. اما ضابطه ای که محقق مراقی دادن گفتن کل امر مشکل، در شبهات موضوعیه گفتن هر شبهه موضوعیی که مجرای اصلی از اصول باشه این عنوان مشکل برای صدق نمی کنه. ها؟ آه ببینید، خب نه، اولا مسئله اقتران به علم اجمالی، چون احتیاط در جایی جریان پیدا میکنه که اقتران به علم اجمالی باشه، یعنی شما این دوتا شرط رو نمیتونید از هم جدا بکنید. میتونید بگید مثلا احتیاط جاری باشه، اقتران به علم اجمالی نباشه، یا اقتران به علم اجمالی باشه و مثلا احتیاط درش مجرا نداشته باشه، مگر اینکه امکانش نباشه، اون یه بحث دیگه است. پس ببینید، درسته که ایشون شرطی ذکر نکرده، ولی با توجه به اون ضابطه ای که ایشون داده حتما عدم امکان احتیاط درش وجود داره، در بطن این ضابطه عدم امکان احتیاط وجود داره. مسئله حالا عدل و انصاف را چون اختلافی است که آیا اساساً قاعده معتبری هست یا نیست، ولی چنانچه ما قاعده عدل و انصاف را یه قاعده مقبول و معتبری بدانیم، به هر حال عنوان مخرجون و سبیلون فرش منطبق، پس قهرن از این جهت تفاوتی نیست. اما در مورد حق الله و حق الناس، آیا در کلمات محقق مراقی چیزی که شما حواستون اینجاست؟ بود از اول اینجا بود حواسته؟ من فکر کردم تو هواپیمایی. انشاءالله خدا شفاشون بده. عرض حضور شما، اما راجع به این تو عبارات و کلمات محقق مراقی چیزی که اشعار به این جهت داشته باشه نیست. بنابراین عرض حضور شما میتونیم به نوعی تفاوت این دو بزرگوار رو در اصل ادعا نه در دلیلشون فقط از این حیث بدانیم که اون میگه در حق الله جریان پیدا نمی کنه، اما ظاهر عبارات محقق مراقی اینه که در حق الله جریان پیدا می کنه. چرا؟ معیاری که ایشون آورده فرقی نمی کنه از این جهت، هیچ فرق نمی کنه، متعرض نشده، ولی اطلاق کلامشون فرقی بین اینها نگذاشته. عرض کردم این بالاخره یه تفاوتی است که در اصل ادعا وجود داره، هرچند بیانها کاملا دیدید متفاوته. حتی در خروج شبهات حکمیه بیان محقق عراقی و محقق مراقی فرق داره. در شمول ادله قرآن نسبت به شبهات موضوعیه باز دیدید بیانشون کاملا متفاوته. اگر بخوایم در مورد سخن محقق عراقی اجمالا یه بررسی داشته باشیم، حتما چند اشکال به استدلال و تبیین ایشون برای اختصاص قاعده قرعه به شبهات موضوعیه و برخی تفصیلاتی که در مسئله دادن وجود داره. اساس اشکال که ما قبلا هم اشاره کردیم اینه که عنوان مجهول و مشتبه یه عنوان عام میست، فی نفسه هم شامل حکم مشتبه میشه هم شامل موضوع مشتبه. لذا این که ایشون میگه منظور از مجهول یعنی این که ذات و شی و نفس و شی مبهم و مجهول باشه لا حکمه، این واقعا حرف قابل قبول نیست. عنوان مجهول مثل مشتبه مثل مشکلون یه عنوان عام نیست که هم شامل احکام میشه هم شامل موضوعات. این نکته در ما نحن فیه در واقع برای رد دلیل ایشون مبنی بر اختصاص قاعده قرعه به شبهات مقرونه به علم اجمالی قابل استفاده است. یعنی به همون دلیلی که ما به همون اشکالی که ما ایشون به ایشون داشتیم در مورد اختصاص قرعه به شبهات حکمیه، همون اشکال رو به ایشون داریم در عرض به حضور شما بیانی که برای اختصاص قاعده قرعه به شبهات مقرون به علم اجمالی دارن. این اولین اشکال عرض بود. اشکال دوم، ایشون در مورد عدم جریان قاعده قرعه در حق الله ادعا کرده که این تخصیصا خارجه، یعنی ادله قصوری برای شمول نسبت به شبهات موضوعیه‌ای که متعلقش حق الله ندارن، تنها مشکل از جهت مانعه که عبارت از علم اجمالی به یک تکلیف الزامی است و این اقتضا میکنه فراغ یقینی را و در این موارد احتیاط تنها وظیفه است در صورتی که امکان داشته باشه. خب اشکال به ایشون اینه که خب این همین بیان در مورد حق الناس هم جریان پیدا میکنه. خب شما فرقی نمیکنه از حیث این که عقل در جایی که شبه مقرون به علم اجمالی باشه بین حق الله و حق الناس، عقل حکم میکنه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و بدیهی است که اگر جایی احتیاط ممکن باشه فراغ یقینی تنها با احتیاط مقدور و متصوره. خب این چه فرقی میکنه در این جهت بین حق الله و حق الناس؟ اگر حق الناس هم باشه در واقع ما باید به این حکم عقل تن بدیم، باید لزوم فراغ یقینی را در نظر بگیریم و کاری کنیم که این فراغ یقینی حاصل بشه، میخواد حق الله باشه یا حق الناس باشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما قبلا هم گفتیم اگر یادتون باشه در جهت ثانیه، یعنی بحث از شمول قاعده قرعه نسبت به حق الله، گفتیم با مراجعه به ادله معلوم میشه که در برخی موارد واقعا مورد اساسا هیچ ربطی به حق الناس نداره و در این حال حکم به قرعه شده، مثل اون روایت که در باب تقصیل میت بیان شده بود. عرض به حضور شما خود چند مورد از ادله رو داشتیم که مربوط به حق الناس نبود. مطلب چهارم و اشکال چهارم هم در رابطه با حالا قاعده عدل و انصافه که عدل جریان عدل و انصاف در غیر مال بدعی محل بحث، چون هر حال خیلی معتقدند، بسیاری معتقدند که عدل و انصاف فقط در مورد منصوص جریان پیدا میکنه و حکم به تنصیف میشه، همون در مال بدعی که قبلا هم اشاره شد. لذا تعدی اون به غیر مال بدعی صحیح نیست. خب اگر اصل به اصطلاح این قاعده محل تردید باشه، اصلا اونو ما نمیتونیم به عنوان یه راهی مقدم بر قرعه فرض کنیم. ثانیا در همه روایتی که امام علیه السلام برخلاف ابو حنیفه فتوا به حکم به قرعه کردن، این خودش بهتری شاهد بر این که مسئله شرطیت عدم جریان قاعده عدل و انصاف برای شمول ادله قرعه محل تأمل و اشکاله. اونجا امام صریحا برخلاف ابو حنیفه که فتوا به تنصیب داده بود، امام فرمودند که قرعه جریان پیدا کنه.
دیدیم مدام میتونه علیه شما باشه.
ما بله چی گفتیم؟
اینی که الان شما میفهمید که امام مثلا قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مقدم کرد، ما میشه به خاطر مخالفت با ابو حنیفه بوده، براش موضوعیت داشته در این قضیه، چون این نظر رو داده ما برای این مخالف و حرف زنه این رو فرمید. چه اشکال داره؟
یعنی چنین حکم واقعی نیست؟
نه اصلا حکم واقعی نیست.
نه برای اینکه مخالفت با او بکنه بالاخره،
چون در خیلی از موارد ما برای اینکه اونا رو به این اغلاط خودش مطلع بکنه بعضی مواقع از ما اینا رو میذاریم، ولی ممکنه در خارج از این مورد ما قاضی رو عدل انصاف
بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینجا ببینم که اصلا معنا نداره. آه من از شما سوال میکنم، قاعده قرعه اینجا، یعنی اصلا قرعه اینجا به اصطلاح اینکه امام فرمودن اصلا مشروعیت داره یا نداره؟
من میگم ممکنه با حکم خاص باشه.
یعنی چه حکم خاص؟ آخه برای چی؟
نه من میگم مصاحبه ببینید اونجا آقای ابو حنیفه
ببین یه جایی برخلاف اونا گفتن به عنوان تقیه،
نمیدونم
موافق اونا گفتن به عنوان تقیه، درست تمام مخالفت رو شما چطور میخواید درست بکنید؟ برای چی این کار بکنن؟
میگم در اون موضوع دیگه هم هست، در یه موضوع دیگه هم هست که امام فتح رو واقعی جواب میده، ولی امام میگم یه جور دیگه جواب.
خب نه اونو برای
مثلا حالا ممکنه اینجا
بالاخره اون نه این که
جواب داده،
نه این که به عنوان،
ولی اگه ما در یه جای به غیر قیاس بسیدیم به اینی که قاضی از انصاف باشیم رو حل بکنم، به اینی که مثلا خود اگر دو نفر که طرف مناظره
اصلا ما نمیخوام الان فعلا در
نه.
ما الان نمیخوام در مورد اعتبار قاعده عدل و انصاف بحث کنیم.
نه
میخوام عرض کنیم آیا قرعه
در موردی که من میخوام اینو بگم
آیا مشروط به عدم جریان قاعده عدل و انصاف؟ میگیم نه،
با قاعده عدل و انصاف میتونی مشکل رو حل کنی. چرا باز با این حالم قاعده عدل و انصاف رو کنار بزنیم سراغ قرعه بریم؟
دلیلش اینه که امام با اینکه اینجا میشد عدل و انصاف جاری بشه حکم آخه چه به چه دلیل؟ آخه یعنی چه خصوصیت؟ آخه خصوصیت در چی؟ نه بابا خصوصیت که این که خصوصیت نمیشه. ممکنه ببینید شما خصوصیت مورد را ممکنه بگید این مورد، اما بحث این نیست. اینجا اصلا بحث اینه که اینجا با این که میتونست جریان پیدا کنه، امام فرمودن اتفاقا معلومه مقام تقیه هم نبوده و میتونستم از انصاف جاری بشه، اما امام فرمودن قرعه بندیس، این پس معلومه که مشروط به اون نیست. خب این محصل تفصیلی که ایشون دادن، یه تفصیلی هم
توی از درجه که همون مشخص نیست، پسر یا دختره، اونجا میگن باید هم سهم دختر بوده هم سهم پسر بوده،
اونجا که نمیتونستم بگم در اونجا که هر مشخص نیست چیه میخواد درست بشه بگم قرآن قرآن بزرد.
نه
اصلا
بزرد
اونجا انصاف رو داره میکنم.
خیلی خوب
اونجا شد
شما چی دارید اون بکیه ایش اشکال
میکنید؟ یعنی اونجا چرا پس قرآن
ببینید اونجا بحث اجازه بدید این که ما گفتم شما اصلا بحث قاعده عدل و انصاف رو بذاریم کنار که آیا عدل و انصاف اصلا قاعده هست یا
نه؟ اونو
بذاری
کنار در اون موردی که هم قاعده قرآن جاریه هم قاضی عدل و انصاف میتونه جاری بشه در بحث ادعای بنده اینه میگه در اونجایی که جنسیت هم مشخص نیست آقایون میفرمایند نصف و نصف باید درش کنار گذاشته بشه
فتوا اینجوریه ولی دلیل روایات ما این نیست روایات قرآن اتفاقا اونجا روایات نه روایات اتفاقا میگه قرآن این که حالا اونجا چرا فتوا به این دادن یه بحث دیگه ادله قرآن ما حالا با اون کار نداریم چرا اونجا فتوا دادن اما قاعده دلیل اجازه بدید دلیل داره میگه اینجا قرآن جاری قرآن بندازیم با قرآن معلوم بکنیم ما دیار کار نداریم بله ببینید حالا ما عرض کردیم ما اصل این که در
روایت داریم دیگه در واقع این روایت کنار باز اون حرفی که ما اعراب زده که باید عدل و انصاف هم جاری نشه تا به قرآن برسیم باز هم بشه درست میشه این یه روایت این هم گفتیم سندش
نه ما در چیزهای دیگه هم داریم در
چونه که خوندیم نبود که میشه تنصیف کنیم ولی باز قرآن داریم
ببینید در مورد یه روایت نبودا در مورد مسئله هر و عب که
حریفای مختلفی داشت ولی یه
نه 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 چند تا چیز
یه مسئله
چند تا چیز که اونجا هر اونجا هر ای داری ولی چهار پنج تا روایت بود که در بین که در بین اونا حتما یکی دو تا روایتش معتبر بود چهار پنج تا روایت بود که یه دو تا بچه‌ای بودن یه مادر یکیشون هر یکی رق سخت آمد و خراب شد و این دو تا بچه موندن معلوم نیست کدام بود خب یه تفسیر ببینید یه بیانی هم مرحوم آقای بجنوردی در این قواعد فقهیش داره در واقع هر حضور شما اینم یه تفصیلیه منتها تفاوتی که با کلام محقق عراقی داره در واقع از دو جهته ایشون معتقد قرعه در شبهات حکمی جریان پیدا نمی بود اصلا تعبیرشون اینه که لا شبهه فی عدم جریان ها به شبهات حکمیه بعد در ذیلش میگه فالقول به شمول حال شبهات البدلیت الحکمیه ینبغی ان یعد من المضحکات این از چیزای خنده آوره که اصلا ما قرعه رو بخوام در شبهات حکمیه جاری بزنیم حرف درستی هم هست منتها میگه در این که شبهات حکمیه درش جاری نمیشه کلام در اینه که آیا خروجش تخصیص است یا من باب تخصیص یا من باب تخصص حالا من اجمال کلامیشون دیگه حالا تفصیلش رو خودتون مراجعه بفرمایید ایشون میگه شبهه حکمیه که کلن درش جریان پیدا نمی‌کنه. اما در شبهات موضوعیه اولا باید مقرون به علم اجمالی باشه ثانیا اختصاص به حق الناس نداره نه میگه نداره مطلق هم در حق الله جریان پیدا میکنه هم در حق الناس فرقی هم نمی کنه که لهو واقع اون معین فی عالم الثبوت که لم یکن لهو واقع اون معین فی عالم الثبوت فرقی نمی کنه. قاعده عدل و انصاف یعنی اینو نگفته دیگه که قاعده عدل و انصاف جاری بشه یا
نشه.
در مورد احتیاط هم چرا ایشون میگه که در جایی که لا یمکن الاحتیاط او لا یجوز الاحتیاط، یه اضافه ای از این جهت داره. عبارت ایشون اینه، ببینید میگه که و کان الاحتیاط اما لیس بممکن او یوجب العسر والحرج او نعلم بان الشارع ما اوجب الاحتیاط فيها. میگه یا احتیاط ممکن نباشه یا اجرای جریان احتیاط موجب عسر و حرج بشه، یا ما یقین پیدا کنیم به اینکه شارع در این موارد احتیاط واجب نکرده. اینو به طور طبیعی، یعنی اضافه ای که نسبت به ایشون داره نه فقط مسئله عدم امکان احتیاط، عدم جواز احتیاط یا عدم الزام شارع به احتیاط. ممکنه یه جایی احتیاط ممکن باشه اما شارع اجازه احتیاط نداده، مثل این که هر حضور شما بله چیزی موجب عسر و حرج بشه. اگر احتیاط موجب عسر و حرج بشه اینجا به اصطلاح قرعه جاری میشه، با اینکه احتیاط ممکنه ولی چون عسر و حرج میشه میشه بذاریم کنار قرعه. جایی هم ممکنه شارع احتیاط و واجب نکرده باشه، مثل اونجایی که به اصطلاح موجب تضییع مال بشه، مثل همین داستان غنم موضوعه. در مورد غنم موضوعه ایشون میگه با اینکه شبهه هر به حضور شما مثلا محصور است اما چون جریان احتیاط منجر به تضییع مال میشه شارع واجب نکرده احتیاط رو. پس یه اضافه ای از این جهت دارد که جایی ممکن احتیاط ممکن باشه اما موجب عسر و حرج بشه، جایی ممکن احتیاط ممکن باشه موجب عسر و حرج نشه اما شارع واجب نکرده لمصلحت اخرى. حالا این که اینا در ذهن محقق عراقی هم بوده یا نه، اما به هر حال این اضافه ایست که ایشون در اینجا ذکر کرده. و قاعده عدل و انصاف رو هم که متعرض نشده. و نکته دیگری که تصریح میکنه ایشون اینه که درسته که غالب موارد جریان قرعه مربوط به مخاصماته اما اختصاص به مخاصمات و منازعات نداره. دقت میکنید، چون غالبا میگه چون مثلا غالبا این چنینه و در خیلی موارد هم منازعه ممکنه و به همین دلیل هم است که فقها اکثرا قرعه رو در باب قضا مطرح کردن، اما اونم در مسئله تعارض بینات به شرط اینکه مرجحی نباشه. گفتن اگر بینات معارض باشن مرجح نباشه عند فقد المرجح بعد از تساوی حکم به قرعه کردن. حالا ادعی هم ادعای اجماع کردن اما ایشون میگه این دلیل بر اختصاص قرعه به مورد مخاصمه و نزاع نیست، بلکه حتی اگر مخاصمه و نزاعی هم نباشه قرعه جریان پیدا میکنه، مثل چند مورد از مواردی که ملاحظه فرمودید این روایات بر اون دلالت دارن. مثلا یکی میگه اهدا زوجاتی طالب یا احد و عبیدی حر. خب در اینها هیچ نزاعی هم نیست، ممکنه الان نزاع تصویر بکنیم، ولی ظاهرش اینه که هیچ نزاعی در اینها نیست. لذا ایشون میگه که به طور کلی در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط لا یمکن او یوجب الاسر و الحرج او ما اوجب الشارع الاحتیاط فیها، و نیز فرقی نمی کنه که این حق الله باشه حق الناس باشه، فرقی نمی کنه مخاصمه و نزاع درش باشه یا نباشه. بعد به یه روایت دو تا روایت از امام باقر علیه السلام نقل می کنه که در این موارد حکم به قرعه شده، در حالی که نزاعی هم نبوده، حق الله بوده. و بر این اساس تنها تفسیر ایشون یکی بین شبهات حکمیه و موضوعی است که قبل اون بحثش گذشت، یکی بین شبهات مقرون به علم موضوعیه مقرون به علم اجمالی و غیر مقرون به علم اجمالی. اما از جهت حق الله و حق الناس تنازع و خصومت و عدمش به نظر ایشون فرقی نمی کنه. اینم القواعد الفقهیه جلد یک صفحه هر موضوع شما 65 تا 68. من دیگه خیلی خلاصه عرض کردم، حالا تفصیلشو خواستید مراجعه کنید. خب یه تفصیل دیگه مونده که امام در اینجا دادن که اون تفصیلم ما باید انشالله اونم در مورد شبهات موضوعی است، اونم ذکر بکنیم و یه جنبندی بکنیم که بالاخره در شبهات موضوعی اجمالا ما در مورد حالا صحبت‌های فرمایشات محقق بجنوردی هم گفتیم که قاعده قرعه فرقی در جریانش بین حق الله و حق الناس نیست، اینو شما قبلا گفتیم. اقتران به علم اجمالیش مورد قبوله، این که احتیاط درش ممکن نباشه این مقبوله، ولو اون حالا اون دو اضافه ای هم که ایشون کرد. اما راجع به مسئله نزاع و خصومتش چون امام در این جهت تفصیل دادن، اینو فردا ایشون رو بررسی می‌کنم. چی؟